به نام خالق مهرآفرین و سلام، سلام و درود بی پایان به شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار در خدمتون خواهیم بود با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب. و در اولین قدم دعوت میکنم از یکایی که شما بزرگواران که با ما همراه باشید و گفتگوی اقتصادی امروز ما رو دنبال بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم با موضوع تأثیر تصویب به لوایح مرتبط با FATF بر اقتصاد کشور تقدیمتون میشه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق یکتا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو. امیدوارم که هر کجا که هستید در سراسر میهن اسلامیمون در نهایت صحت و سلامت باشین. روز برفیتون انشالله به خیر و سلامتی. از اینکه شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظرتون سپاسگزارم. برنامه گفتگوی اقتصادی رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. برنامه امروزمون همونطور که همکارم چند لحظه پیش اعلام کردن، قصد داریم که تأثیر تصویب لوایح مرتبط با FATF بر اقتصاد کشور رو مورد بررسی قرار بدیم. به صورت مستقیم دو مهمان عزیز داریم که همراه بنده هستن در استودیوی شبکه رادیو گفتگو و با این دو عزیز صحبت خواهیم کرد در مورد موضوعی که خدمتون عرض کردم. با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید معرفی بکنم مهمانان عزیزی که خدمتشون هستیم در استودیو. آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول، و همچنین آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی، در خدمتشون هستیم. انشالله که شما هم از برنامه ما رو گوش کنید و بپسندید. شنوندگان عزیز، پل‌های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی رو خدمتون عرض خواهم کرد. اگر که نقطه نظراتی داشتید حتما لطف کنید با همکاران بنده در اتاق فرمان در میان بگذارید، بسیار در کیفیت برنامه‌های ما مثمر ثمر خواهد بود. شماره پیامکی 301035، همچنین روابط عمومی 162 برای تهران و 02127881 برای شهرستان ها و همچنین شماره تلفن 2786-1035 لطف کنید اگر که نظراتی داشتید حتما با همکاران بنده در میان بگذارید. متشکرم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی‌سرپر است، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت، بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب ساعت 14:34 میخوایم آغاز کنیم برنامه گفتگوی اقتصادی رو. همونطور که خدمتون عرض کردم، قصد داریم تأثیر تصویب لوایح مرتبط با FATF بر اقتصاد کشور رو با دو مهمان عزیزی که در برنامه حضور دارن و خدمتون معرفی کردم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. بار دیگر برای دوستانی که ممکن از الان به ما اضافه شده باشن عرض خواهم کرد که آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول، و آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی لطف کردن و در برنامه ما حضور پیدا کردن و در استودیو حاضر هستن. انشاءالله بحث رو باهاشون آغاز خواهیم کرد. اما خدمت شما شنوندگان عزیز آرز هستم که مستحضر هستید اگر علاقمند مسائل سیاسی و بین‌المللی باشید. طی دهه‌های گذشته شیوه مدیریت ابرقدرت‌ها بر نظام بین‌الملل تغییر کرده در دورانی که موسوم هست پست کلونیالیسم یا پس استعمارگرایی، به گونه‌ای که به جای مدیریت مستقیم که مربوط بود به دوران قبل از جنگ جهانی دوم، در دهه‌هایی که گذشته از بعد از جنگ جهانی دوم تا اکنون ابرقدرت‌ها تلاش کردن در نظام بین‌الملل نهادهایی را ایجاد بکنن به سبک کنشگران غیر دولتی، نان گورنمنتال اورگانایزیشن، نان گورنمنتال اکترز، و اینها به نیابت از دولت‌ها در عرصه بین‌المللی اقداماتی را انجام بدن. به ظاهر مدیریت عرصه بین‌المللی در اختیار این نهادهاست، مثل صندوق بین‌المللی پول، مثل بانک جهانی، مثل سازمان تجارت جهانی یا نهادهایی مثل FATF Financial Action Task Force که اینها دارن به صورت بین‌المللی کار میکنن. اما عملاً سیاست‌های قدرت‌های بزرگ اعمال میشه بر این نهادها و در حقیقت در پشت پرده میتوانیم همچنان ردپای مناسبات قدرت رو در این نهادها و مؤسسات مشاهده باشیم، چه در عرصه‌های پولی مالی، چه در عرصه‌های حتی سیاسی و امنیتی، یا حتی امروز مثلا ما در عرصه‌های ورزشی هم با فیفا یا مثلا کنفدراسیون‌های ورزشی سر و کار داریم که تلاش می‌کنن حاکمیت دولت‌ها رو محدود بکنن. عنوان FATF هم عنوانی است که طی سال‌های اخیر مردم ها بیشتر در مورد شنیدن، یک کارگروه اقدام مالی که داره تلاش می‌کنه در زمینه پولشویی، مبارزه با تروریسم سیاست‌هایی رو اعمال بکنه، ولی طبیعتاً میشه مناسبات قدرت هم پشتش دید. و همچنان بحث الحاق یا عدم الحاق ایران به این کارگروه اقدام مالی بحث مفصلی است بین سیاستمداران و مسئولین و نخبگان کشور ما که همچنان لاینحل باقی مونده، فلذا اهمیت داره که خیلی دقیق این مسئله مورد بررسی قرار بدیم. ابتدا میخوام شروع بکنم با آقای دکتر محمد آقا قوام که نماینده اسبق ما بودن در صندوق بین‌المللی پول، یعنی یکی از مهمترین نهادهایی که تو عرصه روابط پولی مالی طی دهه‌های گذشته شکل گرفته و نقش بسیار بسزایی داشته. میخوام ازشون جویا بشم که به نظرتون آیا با مقدمه‌ای که من گفتم شما موافق هستین؟ یعنی این نهادها آیا میشود همچنان پشتش مناسبات قدرت رو از جانب ابرقدرت‌ها دید، یا اینکه نباید بگیم که کاملا نهادهای بین‌المللی هستند و در راستای منافع بشریت، در راستای منافع جامعه بین‌المللی دارن عمل میکنن؟ اون چیزی که شما از صندوق بین‌المللی پول دیدید آقای دکتر چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت جناب عالی، به جناب آقای دکتر برخورداری و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عرض کنم که در رابطه با سوال جناب عالی، بنده با توجه اینکه عمر کاریم رو در حوزه بین‌الملل طی کردم، حالا سالهایی که در صندوق بودم، ببینید اون چیزی که شما شاید و باید ازش صحبت کردید اصلا حتمنه. یعنی تمام سازمان‌های بین‌المللی که الان وجود دارن پشتش سیاست‌های قدرت‌های بزرگ هستش. من نمونش همین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رو که در واقع سیستر کمپانی، یعنی شرکت خواهر صندوق، اشاره کنم. شاید مردم محترم ندونن، شنوندگان و جناب عالی، که آمریکا به تنهایی در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حق وتو داره. چرا؟ چون در صندوق و بانک جهانی در هیئت مدیرش برای تصویب موضوعات مهم، برای اتخاذ تصمیمات مهم و غیر مهم، ما که مهم نیست، نیاز به 85% آراء مثبت داره. آمریکا در طول عمر صندوق و بانک جهانی همواره بین 20 تا الان 17.5% آرا رو داشته. خب اگر به تنهایی اگر آمریکا رأی مثبت نده، این 85% چه میشه؟ حاصل نمیشه، یعنی اون تصویب نمیشه. حالا این تازه در صورتی است که انگلیس که همپیمان آمریکا، سایر کشورها، کشورهای مثل عربستان و غیره، همسو با آمریکا رأی مثبت یا منفی به اون موضوع ندن. این نکته رو در نظر داشته باشید. و اما بالاخص در مورد FATF که این که دیگه خیلی از حرم نشمسه، به دلیل اینکه FATF شاید تنها، اگر اشتباه نکنم، تنها، حالا بگیم سازمان، نهاد یا هرچی اسمشو بذاریم، هستش که در این حال که خطاب قرار میده تمام کشورهای جوان، کشورهای یعنی مخاطبانش اینا هستن، فرق داره با اعضایش، تمام کشورهای در حال توسعه، حتی تمام سازمانهای دیگری که قبل از او وجود آمدن، این سازمان اصلا بدون توسط کشورهای گروه هفت که کشورهای صنعتی بودند، به اصطلاح آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و غیره، توسط اینا اصلا ایجاد شده با اهدافی که داشتن، با مقاصد سیاسی که داشتن. یعنی یه آشی ابتداعا پخته شده، بقیه مجبورن که این آش رو چیکار کنن؟ میل کنن. پس این مسئله واقعا قطعیه. و ما حالا در مورد سازمان‌های دیگر که ما تقریبا در اکثریتشون مثلا جز WTO، سازمان تجارت جهانی، عضو نیستیم و همچنین در صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی به عنوان اعضای بنیانگذار هستیم، باز حداقل اونجا یه تجمعی از کشورها، مثلا در صندوق بانک جهانی 45 کشور جمع شدن یا همچین. حالا هر چندم در اونجا هر دوی این سازمان‌ها پیشنهادهای آمریکا بود که تصویب شد، ولی حداقل ظاهر رعایت شده بود و در مقدمه اساسنامه صندوق بانک جهانی میگن ما کشورهای امضا کننده به دور هم جمع شدیم تا یک سازمانی درست کنیم که در قالب اون با هم همکاری کنیم. ولی این که اصلا یک سازمانی رو در میدونید در سال 1989 وزرای هفت کشور جمع شدن، FATF رو بنیاد گذاشتن، بعد توسعهش دادن، حالا همه دنیا و همه سازمان‌ها و همه کشورها رو مخاطب قرار دادن، غیر از اونایی که حالا عضو هستن یا به عنوان ناظر هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون از دوستتون. آقای دکتر برخورداری، چیزی که تحت عنوان FATF Financial Action Task Force شناخته میشه ظاهرا اهداف چندان منفی نداره، یعنی همش مثبته، یعنی جلوگیری از پولشویی، مانی لاندرینگ یا مثلا تامین مالی تروریسم. خب این نکات مثبتی است که وقتی که ما تروریسم رو یک مسئله بین‌المللی میدونیم، برای همه، برای تمام بشریت میتونه مسئله باشه، خب طبیعتاً یک گروهی تشکیل شده، ظاهراً هم به یک گروه بین‌المللی، عدم وابستگی به یک قدرت خاص، و داره تلاش میکنه که شفاف سازی بکنه، بحث ترانسپرنسی رو ایجاد بکنه که اگر پولی داره داده میشه مثلا به این گروه های تروریستی یا داره پولشویی صورت میگیره مشخص بشه، و این شفافیت طبیعتاً بر به نفع هم است. حالا مشکل کار از نظر شما کجاست که ما زنین هستیم و تردید داریم نسبت به صدق نیت و عمل کرده FATF و امروز داریم تردید میکنیم که عضوش بشویم یا نشویم؟ به نظر شما در پس پرده این هدف کاملا موجه و مشروع مشکلاتی که وجود داره چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر و شنوندگان محترم. ببینید، دو سه تا نکته رو شما گفتید و خوبه که ما برای مردم هم خیلی واضح صحبت بکنیم. یکی این که بله، خب اهدافی که برای FATF مد نظر قرار گرفته و عنوان میشه اهداف خیلی خوبی هست. من میخوام به شما عرض بکنم که خیلی از اتفاقات بدی که رخ میده با شعارهای خوب رخ میده. یعنی شما نگاه میکنید یک کشور به کشور دیگه حمله میکنه و میگه که من میخوام دموکراسی رو بست بدم، گسترش بدم، توسعه بدم، من برای این که مردم اون کشور رو آزاد بکنم به اون کشور حمله کردم. من خدمتتون عرض کنم که یه آدمی میره به یک آدم دیگه تعرض میکنه، میگه من برای این که خدمتتون عرض کنم که این کار خوب رو انجام بدم، این تعرض رو انجام دادم. اما حقیقت غیر از اینه. یعنی حقیقتی که خدمتتون عرض کنم که ما داریم در عرصه نظام بین الملل مشاهده میکنیم و اون رو نظاره میکنیم، واقعیت خب کاملا غیر از این هستش. ببینید، من میخوام عرض بکنم که در نظام بین الملل آن چیزی که اصالت داره واقعیت اینه که بحث منافع ملی هست و شما نگاه میکنید ببینید که کشورهایی که بالاخره تونستن با توجه به فضایی که برای خودشون درست کردن قدرتی رو در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کسب بکنن، اولین بحثی رو که برای خودشون اولویت قرار میدن بحث منافع ملیشون هستش. ما اینو نباید فراموش بکنیم. من متاسفانه نگاه میکنم میبینم که خیلی از عزیزان، همکاران ما در دانشگاه‌ها و مراکز کارشناسی که بحث میکنن، متاسفانه این بحث رو مقفول قرار میدن. ببینید، به نظر من خدمتتون عرض کنم که این خب خیلی، یعنی باید برای ما خیلی واضح و برهن باشد که کشوری مثل ایالات متحده آمریکا از هر روشی استفاده بکنه برای اینکه منافع ملی خودش رو به دست بیاره. البته خب برخی از کشورها هستن که استفاده از هر روشی رو خدمتتون عرض کنم که مجاز نمیدونن، استفاده نمی کنن. اما خب این کشورها واقعا تاریخ سیاسیشون نشون داده که هر روشی رو مجاز می دونن و دارن از اون استفاده می کنن. من فکر می کنم ما باید یه مقداری بالاخره از این بحث ها به خوبی فضای علمی رو ایجاد بکنیم که بتونیم بهره برداری بکنیم، که ما باید واقعا باید بدونیم که تو این عرصه نظام بین الملل این گونه اتفاق نمیفته که کشوری بیاد از سر شیفتگی یا خدمتتون عرض کنم که از یک موضع دیگری کشور دیگری رو مورد تهاجم یا تحریم قرار بده. اما در مورد FATF که فرمودید، ببینید مردم ما باید اینو بدونن، متاسفانه یک حجمه رسانه‌ای غیر کارشناسی پوپولیستی و با استفاده از ابزارهای ژورنالیستی داره اتفاق میفته. اونم این است که میگن بله فقط ایران و کره شمالی هستن که به FATF نپیوستن. نخیر، بنده از اینجا اعلام میکنم مردم هم بدونن در نهاد FATF تنها 35 کشور عضو هستن، دو نهاد و سازمان منطقه‌ای عضو اون هستن، نهایت میشن 37 عضوی که به عنوان حالا میتونیم بهشون بگیم شورای حکام FATF. اینها هستن که اعضای FATF هستن و تصمیم گیری میکنن برای بقیه اعضا. بحثی که ما الان داریم این هستش که ما با FATF همکاری بکنیم، نه اینکه عضو FATF بشیم، چون اونها هستن که استانداردها رو بروز میکنن. حالا در مورد اون هم توضیح میدم. FATF یک کارگروه اقدام ویژه مالی هستش که بحثش این هستش که بله، همین بحثی که شما فرمودید، ما میخوایم مبارزه کنیم با پولشویی، ما میخوایم با تامین مالی تروریسم مبارزه کنیم و در مقابل اون اقدامات مقابله‌ای رو تبیه بکنیم. اما جالب مردم رو بدونن که یکی از اون 35 کشوری که عضو هست عربستان سعودی هست، یکی دیگه رژیم صهیونیستی است، یکی دیگه ایالات متحده امریکا است. کارنامه همین سه کشور رو تو همین سه زمینه که من عرض کردم شما ببینید، متوجه میشید که پاسخ به سوالی که شما فرمودین کاملا مشخص میشه که آیا واقعا این شعارهایی که داده میشه اهداف این کارگروه است یا نه. ما میتونیم بهشون بگیم که پرده‌ای هست که کشیده شده بر روی اهداف پنهانی که همون کسب منافع ملی اون کشورها هستش. اما نقطه دیگه‌ای که حالا شاید تو بخش بعدی بخوایم بهش بپردازیم این هستش که واقعیت‌هایی که در مکانیزم‌های اجرایی FATF هست چگونه است. من علاقه دارم که امروز مردمی که در این بحث رو میشنون وقتی بحث ما تموم شد واقعا درک درستی از FATF پیدا کنن. ببینید مثال میزنم تا بریم سوال بعدی رو شما مطرح بکنید. اساسا مردم باید بدونن ما چیزی به نام بلک لیست در کل فضای FATF، در همه داکیومنت های FATF اصلا نداریم، چنین عنوانی رو اصلا نداریم. ما چرا داریم مردم رو میترسونیم که حالا من دوباره در ادامه بحث میکنم.
خیلی متشکرم، لطف کردید. آقای دکتر قوام، یکی از بحثایی که مطرح میشه توسط کسانی که معتقد هستن ما باید بپیوندیم به نهادهای مثل FATF، مثل بانک جهانی، سازمان تجارت و نهادهای مختلفی از این دست، این است که معتقدن خب دنیا داره میره به سمت جهانی شدن و گلوبالیزیشن یک واقعیت اجتناب ناپذیره و طبیعتاً این جهانی شدن مدیریت، جهانی شدن حکمرانی اقتضائاتی رو داره. اقتضائاتش هم وجود این نهادهای بین‌المللی است و خیلی از کشورهای دنیا هم، یعنی تقریباً اکثر کشورهای دنیا هم به این سازوکارها دارن تن میدن، ولی اینکه حالا ممکنه این مناسبات قدرتی هم باشه، ولی واقعیت موجود اینه و ما الان در عرصه‌های مختلف، حتی عرصه‌ای که حالا خیلی هم ممکنه سیاسی نباشه، حتی عرصه‌های ورزشی امروز ما شاهد هستیم. نمونش چند وقت پیش مردم مشاهده بودن که مثلا تأثیرات فیفا، فدراسیون فوتبال جهانی، بر اینکه حالا خانم‌ها در ایران باید وارد ورزشگاه بشون نشون، یعنی در این مسائل هم برای این نهادها دارن دخالت میکنن و معتقدن که خب اگر ما نپیوندیم عملا خودمون از گردونه جهانی حذف کردیم، از شبکه ارتباطات جهانی حذف کردیم و این طبیعتا ضررهای بیشتری برای مردم ما داره. حضرت علی، به عنوان کسی که نماینده ایران بودی در یکی از این نهادها، دیدگاهتون چه است؟ به هر حال پذیرش حضور در این نهادها یه سری منافعی داره، یه سری مزاری هم ممکنه داشته باشه، یعنی ما حاکمیتمون قطعا محدود خواهد شد، فشارهای بر ما تحمیل خواهد شد، ممکنه برای ما که یک نظام سیاسی ایدئولوژیک داریم با یک نظام پراگماتیک عملگرا تفاوت‌هایی وجود داشته باشه. به هر حال در این کشاکش منافع و مزار به نظرتون ما باید بپذیریم یا نپذیریم یا خودمون رو جدا کنیم از این گردونه؟
بله، ببینید من یک کمی باید تا برسم مشخصا به سوال شما یک کمی توضیح بدم در راستای همون فرمایشات آقای دکتر برخورداری. ببینید FATF چیه؟ ماهیتش FATF و اولا همطوری که فرمودن اصلا عضو شده هم در FATF تأکید میکنم در مورد نه تنها ایران جز اون 39 کشور دو تا اضافه شدن 39 کشور اصلا مطرح نیست چون شرایط عضویت در FATF داشتن یک سری شاخص‌های کمی و کیفی هست که اصلا خیلی کم مشمول به اصطلاح کشورهای در حال توسعه میشه مگر یه سری کشورها رو مثل عربستان که به خاطر مسائل سیاسی برای اینکه یک جایگاهی بهش بدن من اشاره میکنم مثلا کشور باید از نظر جی دی پی تولید ناخالص ملی یه وضع سنگینی در جهان داشته باشه بخش بانکیش و بیمه و اوراق بهادار و اینها باید یک سهم تعیین کننده در بازار جهانی داشته باشه جمعیتش باید یک سهم تعیین کننده باشه اصلا نقش و تاثیر موثری در سیستم مالی بین المللی داشته باشه و سایر به اصطلاح شاخص ها که اینها اصلا شامل حتی کشور ما هم نمیشه پس چیه موضوع؟ موضوع اینه که وقتی FATF توسط اون 7 کشور ایجاد شد و الان هم مثلا به 37 عضو و دو تا هم سازمان عضو 37 به صلاح دولت حال بگیم به صلاح اینا میگن منطقه حکمرانی چون بعضی جاها تلقی دولت نداره کشور نداره و انبوهی از سازمان‌های بین‌المللی که اونها به صورت ناظر هستند اینها که درست شدن بعد این FATF میاد تمام کشورهای جهان رو مخاطب قرار میده بدونی که اونا عضو باشن میگه کشورها باید بیاید مطابق اون استانداردهایی که من تعیین کردم خودتون رو تطبیق بدید یعنی یک نوع تحمیلی ولی خب همطوری که فرمودید اهدافش خب کدوم کشور میگه من در رابطه با مبارزه پولشویی نمیام خودم تطبیق دادم کدوم کشور در رابطه با مبارزه با جرایم سازمان رفته سازمان یافته فراملی نمیاد تطبیق بده یا مبارزه با تامین مالی تروریسم درست شد پس داستان اینه تمام کشورها مخاطب FATF هستن توجه میکنید که چه کنن FATF اومده در راستای اون وظایفی که براش برای درس اهدافی که گفتیم یکی البته اهدافش خیلی گسترده تر از این حرف هاست مبارزه با پولشویی هست مبارزه با تامین مالی تروریسم هست مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی هست مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هست مبارزه با مثلا ترافیک مواد مخدر هست جلوگیری از فساد هست و سایر این مسائل اومده در راستای این اهدافش حدود بالاتر از 50 تا حدود 50 تا اسمش گذاشته ریکامندیشن یعنی توصیه یا استاندارد یا دستورالعمل تهیه کرده که البته همه ریکامندیشن ها توصیه ها چون توصیه اجبار نداره نوشته کشورها باید شما تو من الان این تمام این ریکامندیشناشو دارم اینجا باید میگه تمام کشورها باید این دستورالعمل‌های ما رو در قوانین و مقررات و نظام پولی و بانکی و مالی و تجاری خودشون پیاده کنن این مطلب اینه خب کشورها به طور طبیعی من جمله ایران خب دارن قانون مبارزه با پولشویی دارن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارن قانون مبارزه با فساد دارن همه اینا رو دارن میگن نه قوانین داخلی خودت رو باید مطابق با معیارهایی که من میگم تغییر بده مثلا یه نکته خیلی خیلی جالبش که الان در رابطه با ایران هست ما وقتی میخواییم مبارزه با تامین مالی تروریسم در قانونمون قانونی که مصوب شده ما در تیر 68 قانون مبارزه با پولشویی رو مصوب کردیم و در آخر سال 94 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ما در قانون مبارزه با تروریسم اول باید تعریف بشه تروریسم و تروریست کیه چیزایی که ما به عنوان تروریست و تروریست تعریف کردین اونا میگن نه ما میگیم مثلا گروه های که دارن مبارزه میکنن برای آزادسازی سرزمین هاشون از اشغال اینها تروریست نیستن ما میگیم کسانی که مبارزه میکنن برای رفع نجات پرستی اینا تروریست نیستن. ما میگیم اتفاقا آخرین به اصطلاح بیانیه‌ای که FATF داده، که در اونجا هم به اصطلاح ما رو تهدید کرده و گفته اگر تا فوریه 2020 همه این کارهایی که میگم انجام ندید، همینا رو عنوان کرده، گفته که شما بایستی این استثناءاتی که در تعریف تروریسم کردید اینا رو چه کار کنید، اینا رو بذارید کنار، تروریست متوقع ما. ببینید من فکر کنم FATF که در سال 1989 ایجاد شد یه حرکت بود در جهت همونی که شما فرمودید جهانی سازی، یعنی اینا میخوان دنیای پولی مالی بانکی و روابط رو تبدیل به یک جهان یک پارچه‌ای بکنن که آمریکا و کشورهای قدرتمند، همون هفت کشور، در واقع کدخدای این جهان باشن و تمام این پدیده ها رو در راستای مقاصد خودشون پیش ببرن. من کوتاه میکنم یه نکته جالب خدمتتون میگم. در اجلاس فوریه 2015 مجمع FATF تمام تصمیمات تو مجمع گرفته و تصمیم میشه. یک گزارشی توسط این گزارش‌های گروه‌های مختلف گزارشی داره، یک گزارشی مربوط به تأمین مالی سازمان تروریستی داعش که در عراق دولت اسلامی تشکیل شده، تهیه شده، تصویب شده، سال‌های بعد هم شده. خب این تأمین مالی داعش رو کی کرده؟ عربستان کرده. عربستان عضو الان. ببینید هیچ اثر. پس من می‌خوام عرض کنم که داستان FATF اینه که اونها میخوان تروریسم، پولشویی، 60% 65% پولشویی در کشورهای پیشرفته انجام میشه. زمانی که آمریکا رفته یا مثلا ترافیک مواد مخدر در افغانستان، تا الان تولید مواد مخدر و تریاک در افغانستان 10 برابر شده. اونها میخوان این مسائل رو در راستای تأمین اهداف سیاسی خودشون مدیریت کنن.
درست.
حالا ببینیم ما آیا میتونیم بریم زیر مدیریت اونها یا نه.
بسیار عالی. آقای دکتر برخورداری، فرض رو بر این بگیریم که تحت فشارهای بین‌المللی شدیدی که داره بر ما وارد میاد که حتما باید عضو FATF بشید و فشارهای داخلی از جانب برخی از نخبگان و برخی از سیاسیون که حتما ما باید عضو FATF بشیم و اصلا اقتصاد کشور منوط به ورود در FATF است. حالا اینا بحث میکنیم که چقدر درسته یا نه. فرض کنید که ما فردا عضویت در FATF رو رسما پذیرفتیم. از اون لحاظ تکنیکی و که میدونم شما مطالعه کردید در موردش، مخاطراتی که برای جمهوری اسلامی ایران ممکنه پیش بیاد اگر ما بپیوندیم به این سازوکار مالی، مخاطراتش برای ما چه خواهد بود؟ به صورت خیلی شفاف و فنی برای شنوندگان ما بگید.
ببینید نکته‌ای هستش که هیچ کدوم از کارشناسانی که موافق همکاری ما با FATF و پیوستن به این لوایح دوگانه CFT و پالرمو هستن، هیچ کدوم از کارشناسان، هیچ کدوم از مقامات دولتی و تا الان من که رصد کردم به صورت دقیق این بحث رو، ندیدم کسی تضمینی بده، کسی حرف قطعی بزنه، کسی یک قولی بده به این که آیا با پیوستن ما به این لوایح و همکاری ما با FATF گرهی از مشکلات معیشتی مردم، گرهی از اقتصاد این کشور، گرهی خدمتتون عرض کنم از وضعیتی که بانک‌های ما دوچارش هستن و اون معضلات و چالش‌هایی که باش روبرو هستیم گشوده می‌شود یا خیر، هیچ کسی این تضمین رو نداده. حتی مقامات دولتی هم که در مجلس حضور پیدا کردن گفتن که ما هیچ تضمینی نمی‌دیم، اما می‌گیم که اگر این اقدام انجام بشود وضع ما از این بدتر نمی‌شود. ببینید پاسخ رو، یه پاسخ اینگونه داده شده به یک بحث بسیار پیچیده فنی و در مرحله بعد سیاسی. اما من میخوام به شما عرض بکنم که در مقابل کسانی که این مخالفت رو انجام میدن با همکاری کردن با FATF در این شرایط و این برهه که ما تحت تحریم های ایالات متحده امریکا هستیم، ما با قطعیت این رو میگیم که پیوستن ما به این لوایح و قبول و اجرایی کردن این لوایح CFT و پالرمو قطعاً وضعیت بسیار منفی بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
چطور؟
بله بله. ببینید ما الان تحت تحریم های ثانویه ایالات متحده امریکا هستیم. شما نگاه بکنید بالاترین کاری که فرمودن آقای دکتر هم FATF انجام میده، توصیه میکنه به کشورهای دیگه که کشورها میخواید با کشور ایران کار اقتصادی انجام بدید، این ملاحظات رو در جریان باشید، این کارا رو نباید بکنید، این کارا رو باید بکنید. یعنی خودش هم میگه توصیه، یعنی من توصیه شماره 19 که همون مکانیزم ایدیدی هستش، خیلی هم خدمت هستم به عنوان بحث اصلی در این حوزه مطرح میشه، رو دو سه خط براتون کامل میخونم. ببین اینجا FATF میگه مؤسسات مالی باید ملزم شوند که در مناسبات کاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی مشخص شدند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. نوع این گونه تدابیر شناسایی کافی مشتریان اعمالی باید مؤثر متناسب با ریسک‌های موجود باشد. خب یعنی که تمام